ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. حضرت آیت الله نوری همدانی تأکید کردند رژیم سعودی با افکار دوران جاهلیت حکومت می‌کند. این مرجع عالی قدر در پیامی با محکومیت اقدام اخیر عربستان در اعدام دست جمعی ده‌ها شهروند این کشور گفتند این رژیم که خود را به ظاهر حکومت اسلامی و خادم حرمین شریفین می‌داند، اما در حقیقت خادم استکبار و صهیونیست است. رئیس جمهور نیز با اشاره به جنایت اخیر رژیم آل سعود خاطر نشان کرد اعمال استانداردهای دوگانه کشورهای غربی و استفاده ابزاری از مفهوم حقوق انسان و همچنین سکوت و بیعملی کشورهای مدعی حقوق بشر به این گونه اقدامات محکوم است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم گفت اقدام عربستان سعودی در اعدام 81 نفر به صورت دست جمعی و در یک روز با سکوت مرگبار کشورهای مدعی حقوق بشر همراه بوده است. علما، طلاب و اساتید حوزه علمیه قم نیز صبح امروز در محکومیت اقدامات وحشیانه آل سعود و محکومیت کشتار مردم مسلمان و نمازگزار افغانستان و پاکستان تجمع کردند.
تجمع در محکومیت یک کشتار، کشتار 81 نفر در عربستان سعودی. وزارت کشور عربستان اعلام کرد 81 نفر را به دلیل آنچه داشتن افکار و عقاید انحرافی ارتباط با گروه‌های تروریستی و ضد سعودی خوانده دو روز پیش اعدام کرد. این اتهامات در حالی مطرح شده که یکی از این کشته شدگان عبدالله ظاهر جوانی است که از 13 سالگی دستگیر شده، 10 سال در حبس بوده و به همان اتهام 10 سال پیش حالا اعدام شده.
متاسفانه آل سعود با این کارش خباثت خودش رو نشون داد.
اینا جیرخوار دولت امریکا هستند.
41 نفر از اعدام شدگان از معترضان شیعه عربستانی هستند و این دومین کشتار گسترده شیعیان منطقه در کمتر از 10 روز گذشته است. جمعه دو هفته پیش در مسجدی در پیشاور پاکستان 55 نفر شهید شدند و بیش از 190 نفر زخمی.
آمادگی حرم رضوی برای میزبانی از 8 میلیون زائر در ایام نوروز. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت طبق برآوردهای صورت گرفته نوروز 1401 میزبان بیش از 8 میلیون عاشق و دلداده به امام رضا علیه السلام هستیم. آقای رحمتی امروز در نشست با خبرنگاران افزود با گذشت 2 سال از محدودیت‌های کرونایی و اجرای گسترده واکسیناسیون عمومی در سراسر کشور و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم فهیم کشورمان، امسال شرایط سفر به مشهد مقدس و تشرف به بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام فراهم شده است و همه دستگاه‌ها در این ارتباط آمادگی لازم را دارند. امکانات قم برای پذیرایی از زائران نیمه شعبان و مسافران نوروزی بسیط شده است. رئیس ستاد تسهیلات زائران اعلام کرد با توجه به اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا مراسم نیمه شعبان در 2 سال گذشته برگزار نشده و سوی دیگر این روز امسال نیز مصادف با شروع سفرهای نوروزی است، پیش بینی می شود مراسم با شکوهی با حضور زائران برگزار شود. جانشین فرماندهی انتظامی قم نیز از آمادگی پلیس قم برای برقراری نظم، امنیت و آرامش در ایام نیمه شعبان خبر داد. 17 همایش بین المللی دکترین مهدویت با پیام تصویری حضرت آیت الله جوادی آملی فردا در قم برگزار می شود. دبیر 17 همایش بین المللی دکترین مهدویت تجلیل از مهدی یاوران را از جمله برنامه‌های این همایش برشمرد و گفت 120 مقاله به این همایش ارسال شده است که در روز همایش 16 مقاله برتر ارائه و نیز چکیده همه مقالات در یک کتاب منتشر می شود. حجت الاسلام جعفری.
17 همایش بین‌المللی دکتر مهدوی 12 شعبان 24 اسفند ماه برگزار میشه با عنوان گام طرح حرکت کلی انبیا و اهل بیت علیهم السلام به نام انتظار و نیروسازی. 4 محور داره. محور اولش بحث نیروسازی هست، محور دوم ویژگی نیروهای تراز هست، محور سوم روش انبیا و اولیا در بحث نیروسازی هست و محور چهارم بحث ساماندهی و مدیریت نیروهاست.
وزیر بهداشت در حاشیه عیادت از حضرت آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه وضعیت عمومی ایشان خیلی مساعد نیست گفت تمام اقدامات درمانی لازم برای ایشان در حال انجام است. دکتر عین اللهی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیمارستان شهید بهشتی قم محل بستری حضرت آیت الله علوی گرگانی حضور یافت و ضمن عیادت آخرین وضعیت درمانی ایشان را بررسی کرد.
اطلاع پیدا کردیم که حضرت آیت الله علوی گرگانی دچار بیماری هستند و خب با توجه به وخامت حالشون و بیت حضرت آقام نگران بودن، این بود که من مأموریت پیدا کردم که بیام قم و بیمارستان از ایشون ملاقات به عمل بیارم و خب روز جمعه ایشون مجدداً در یک زمینه قبلی بیماری که داشتن دوباره بیماریشون وخامت بیشتری پیدا کرد که مجبور شدن که ایشون بستری بشه و خب پزشکا دیگه نهایت تلاش و سعی خودشون رو دارن انجام میدن. ما به هر حال بررسی کردیم ببینیم که نیاز به کار دیگه دارن، آیا نیاز هست که مثلا اقدام دیگه انجام میشه. دیدیم که نه، اینجا واقعا حد اکثر کارهای لازم رو برایشون انجام دادن. وضعیتشون از نظر وضع عمومیشون خیلی مساعد نیست و از همه عزیزان به خصوص در این روزهای مبارک میخواییم که انشاءالله دعا بکنن.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. کتاب خفتگان آستان علوی روانه بازار نشر شد. این کتاب گرانسنگ با درآمدی بر تاریخ نجف و حرم امیرالمومنین علیه السلام ضمن بیان زندگی نامه شخصیت‌های دینی، علمی و تاریخی مدفون در آستان حضرت علی علیه السلام به تشریح و تبیین تاریخچه شهر مقدس نجف می‌پردازد.
رونمایی و معرفی از کتاب خفتگان آستان
حجت الاسلام پور محمدی رئیس مرکز استاد انقلاب اسلامی در مراسم رونمایی از این اثر گرانسنگ بر معرفی مفاخر اسلامی در این مرکز تاکید کرد.
مرکز اسناد در این رابطه تلاش‌های زیادی داره که مفاخر اسلامی، مفاخر شیعی و به خصوص تاریخ انقلاب اسلامی رو بازگو بکنه، تاریخ صحیح و درست و مستند رو ارائه بده.
حجت الاسلام فروغی رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی آستان قم نیز در این مراسم کتاب خفتگان آستان علوی را یک دانشنامه غنی توصیف کرد و گفت
کتاب خفتگان آستان علوی به واقع یک دانشنامه غنیه که ما در فضای امروز مباحث گورشناسی داریم و بسیار بحث مهمیه، حداقل شاید در کشور ما ناشناخته باشه، اما خارج از ایران هم بنیادهای متعددی برای اون تأسیس شده و هم کارهای تخصصی مختلفی در مورد اون انجام میشه.
کتاب خفتگان آستان علوی به همت آقای صفاءالدین تبرایان گردآوری و از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است.
اون چه که صورت گرفته ادای دینی بود به سرزمین آبا و اجدادی که طی مدت تقریبا 2.5 سال پیش آغاز شد و خب توی این وضعیت کرونا کار سختی بود، دسترسی به منابع و مآخذ، مخصوصا اینکه باید اصل اصول اسناد رو در کتابخونه ها رعایت می‌کردن.
و تاکید رئیس قوه قضاییه برای تقویت امنیت در هفته پایانی سال. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با نادرست دانستن برخی تفریحات مخصوص هفته پایانی سال که خسارات جانی و مادی در پی دارد، مساعدت بیشتر به نیروی انتظامی و ضابطان برای تقویت امنیت و آرامش مردم و جامعه را خواستار شد. رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی کشور نیز گفت پلیس تاکنون بیش از 100 محل تولید و توزیع مواد محترقه و منفجره را پلمب کرده است. به آگاهیتان می رسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:34 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 4:55 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:17 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
از همکارانم در گروه خبر صمیمانه تشکر میکنم. در ادامه مستند پنجره تقدیمتون میشه.
همه چیز از یک قول و قرار شروع شد و یک توسل به شاه خراسان امام رضا علیه السلام.
بابا ور گناه آمده ام خدمت مولا، قربان صفا و کرم و رحمت مولا.
از خدا همراه و همدلی را خواست تا بتواند آرزوها و اهدافش را با او به ثمر بنشاند و چنین شد.
اگه بخوام برگردم به 10-11 سال قبل، باید بگم که الحمدلله مشهدی هستم و با عنایت آقا علی ابن موسی رضا زندگیمونو شروع کردیم. یه توسل خیلی ویژه‌ای داشتم با آقا امام رضا برای اینکه یک یاری رو انشالله سر مسیر زندگیم بذارن که بتونه منو در مسیر حالا هدفهای کارهای فرهنگی و کارهای خیرانه که از بچگی تو ذهنم داشتم کمک بدن. و الحمدلله این توسل شاید بهتون بگم 3 روز نکشید، یعنی به فاصله 3 روز از موقعی که من یادم رفتم پیش آقا و توسل کردم، 3 روز بعدش ما مهر الحمدلله عقدمون تو شناسنامه‌مون ثبت شد و آقای زیایی همسرم که پسرعمه پدرم هستند و فامیل هستیم، الحمدلله الان 10 ساله که این سابقه زندگی مشترک رو با هم داریم. خیلی هم خوشحالم که امام رضا علیه السلام منو جای خوبی حواله دادن، شهر قم ساکن شدیم، 8 سال اونجا زندگی کردیم.
تلاش‌های بسیاری برای کسب علم و مهارت داشت.
دهه 60 هم دیگه، این دهه 60 گفتن و یه ذره برای بچهای دهه 60 خاطره داره. خلاصه ما هم دهه 60 هستیم، حالا دیگه چند دقیقشو نمیگم، معمولا خانم هم دوست ندارن سنشون رو بگم، ولی یه دهه 60 که هم مهندس برقم، هم طلبه هستم، هم وارد پژوهش و طب سنتی شدم، یه محقق شدیم. 5-6 ساله که در مورد فضای طب سنتی تحقیق می‌کنم، پژوهش کردیم و وارد این هیته شدیم. منتها از این حیث میتونم بگم خیلی با جوانان و جوانه الان بهتر میتونم ارتباط بگیرم. مؤسسه علمیه بوده درس میخوندیم، هم فضای به قول معروف دانشگاه، به خصوص که ما دانشگاه آزادی هم بودیم، فضای دانشگاه آزاد خب باز خیلی متفاوت تره، حتی شهر دیگه هم بوده، یعنی مثلا من گناباد درس خوندم، شهر خودمون هم درس نخوندم و اون فضای خوابگاهی رو خیلی، یعنی هنوز که هنوز اون خاطرات برای من زنده است.
تا اینکه به قم می آید، حرم حضرت معصومه و دیدن زائر حضرت، چراغ ایده‌ای را برایش روشن می کند که بعد از سالها این روشنایی چراغ راه بسیاری شده.
اولین بارهایی که اومدم قم و میرفتم حرم و شرف میشدم، متاسفانه شاید یک گلهیه که من سالهاست از بعضی از خانمهای قومی عزیز دارم، اینه که خیلی خانمهای مذهبی خوبی هستن، هیئت برو و واقعا اهل زیارت متاسفانه، ولی اون اخلاق اسلامی رو که ما که یه غریبه بودیم اومدیم ساکن قم شدیم، متاسفانه شاهدش نبودیم. یعنی یه قضیه‌ای که برای من خیلی منزجر کننده و ناراحت کننده این بود که بعضی از دخترایی که شاید چادری هم بودن، یه ذره از موهاشون پیدا بود، من نگاه می‌کردم می‌دیدم یه خانم با سن بالا، خیلی با حجاب خیلی پوشیده، میومد چیزایی به اینا میگفتن که دل اینا رو می‌شکستن، این با چشم گریون از حرم میومد بیرون. یعنی اصلا زائری که اومده بود از شهرهای دیگه اطلاعات دینی کافی هم نداشت، عوض اینکه با چشم گریون بیاد ولی با خوشحالی از حرم برگرده، کاملا برعکس بود. و خب متاسفانه این برای من، حالا شاید نمیگم اینو به همه نسبت نمیدیم، ولی برای اون افرادی رو که من شاهدشون بودم شاید باعث خیر شد و یه ایده تو ذهن من ایجاد کرد. و بعد از این با یه هزینه خیلی کم، مثلا اولین بار یادم 10,000 تومان فقط پول رفتم جلوی حرم، 10 تا گیره خریدم گذاشتم تو جیبم، اولین زائر دومی تا دهمی هدیه دادم، ازشون خواستم که اگه دوست دارین من یه مدل خوشگل براش حالتون میذارم، این هدیه از طرف حضرت معصومه است. قضیه اتفاق افتاد جلوی حرم تا اینکه یه خادم از از خدام خود حرم حضرت معصومه بانی شد، گفت من طرح شما رو دیدم، این بنده خود تا چند ماه با مبلغ 300 هزار تومان کارت ما رو شارژ میکرد، ما هدیه میخریدیم.
سلام، با حاج قاسم عکس میگیری؟ من گوشی میگیرم، من بگیرم اشکال نداره. یک دو سه. خب حالا یه سورپرایز ویژه، آخرین باری که مشهد بودیم کی بودیم؟
آخرین باری که مشهد بودم کلاس سوم بودم،
الان هفته بودم، الان هفته چهار سال گذشته. یعنی چقدر دلت برای امام رضا تنگ شده؟
هر روز به امام میگم ببرم
خب
فقط کورونا و سرده و قول داده عید ببرم، ولی فکر نمی کنم.
خب حالا میخوام یه سورپرایز ویژه بدم. ما مشهدیم، از مشهد مهمون شهر شمایی، حالا میخوام از طرف امام رضا بدی هدیه خوشگل بده. هدیه هم نماز مشهد خریدیم ویژه است. پس معلوم میشه خیلی دلتنگی. ببین این همه دختر اینجاست، این که ما یه هایی میایم جای شما، یعنی امام رضا انتخاب میکنن، این که امام رضا انتخاب میکنن خیلی مهمه. قدر دلتو بدون. حالا درسته هدیهش کوچولوه، ولی دوست دارم وقتی ازش استفاده میکنی یاد امام رضا بیفته. خوبه؟ بریم؟ بفرمایی یه لنگ خوشگل شده.
سفورا شاکری مقدم هستم، مجری یک طرح فرهنگی در پویش حوزه افاف و اجاب بحث امر به معروف. این طرح یک گام اول داشت به اسم طرح مودت و محبت. هدفی که تو این طرح ما دنبالش بودیم این که دو قطبی بین افراد جامعه، افراد کم حجاب و با حجاب و مذهبی و شاید غیر مذهبی برداشته بشه. یک خانم کم حجاب کنار من چادری احساس امنیت و آرامش داشته باشه، بیاد با من حرف بزنه، نه اینکه الان شما میرین جلو با این چادر دور خانمای کمجا فرار میکنن، یا وقتی میخوام حتی بریم بهشون هدیه بدیم اصلا روشونو برمیگردن میگن شما چی کار دارید به ما. هی فکر میکنم اومدیم فقط برای حجابش بهش تذکر بدیم، حتی فقط یه هدیه ساده یا همین زیارت پرچمی رو که ما تو استانای مختلف میبریم، فقط ما یه پرچم میدیم، یه خاک تبرکی یا یه نمک تبرکی. برای همون میگم این گام اول این طرح که خیلی برای ما اهمیت داشت برداشتن اون دو قطبی بود و نزدیک کردن دلها.
و حالا او با همان همراه و همسفر خود طلایی ترین روزها را برای بسیاری رقم زده اند و آغاز تحول بسیاری از همین روزهای طلایی است.
ناصر ضیاینیا هستم، همسر خانم شاکری و بنده عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. اولین در واقع مرحله‌ای که بنده وارد این طرح فرهنگی حالا چهارشنبه طلایی رو استارت زدیم و تئوریش رو پایه‌گذاری شد، خدمتتون عرض شود که زمانی بود که بنده دانشگاه تهران و دانشگاه‌های دیگه‌ای بود در تهران تدریس داشتم، در واقع مواجه بودم با یک سری از انتقادات گسترده برخی از دانشجوها با در واقع بعضی از برخوردهای نامناسب در فضای اجتماعی با مسئله حجاب. بعضی از مواردی که حالا گزارش می‌دادن خب درش برخوردهای فیزیکی بود که گاهن هم الان هنوز متاسفانه مشاهده میشه. سوال این بود که آیا اینا این در واقع اسلامی هست و آیا اینها در واقع روش اهل بیت هست؟ خب باید ما بر اساس سیره اهل بیت بریم جلو دیگه. با یک مواجهه‌ای که بنده با متون اسلامی به خصوص متون معتبر داشتم، حتی یک کتاب معتبر ما وسائل الشیعه هست تو باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، با یک مراجعه‌ای که به این باب ها داشتم اصلا متوجه یک مبنای دیگه‌ای شدم که اصلا در اسلام ما در مبانی اسلامی تو روش برخورد به خصوص در محیط‌های اجتماعی، در محیط‌هایی که همه بالاخره جزء مسلمین حساب میشن، جزء جامعه اسلامی حساب میشن، که دیدم برخوردی که در فضای اجتماعی داره میشه باید بر اساس اون معیارهای اهل بیت و سیره اهل بیت باشه و این برخوردهایی که گاهی اوقات به برخوردهای فیزیکی منجر میشه مناسب با اون سیره اهل بیت نیست. از طرف دیگه دیدیم خب بالاخره کاری بود که همسر ما شروع کرده بود، خانم شاکری مقدم، و ایشون در واقع شاید نزدیک 6-7 سال پیش تون فضایی که خب اصلا این برنامه ها نبود ایشون در واقع مواردی رو مشاهده میکرد و افرادی رو مشاهده میکرد تو فضای عمومی با یک ارتباطی که ایجاد میکرد و انسی که میگرفت و حالا هدیه‌ای که از طرف امام رضا میداد و ارتباطی که از طریق شهدا ایجاد میکرد با مخاطبش، من میدیدم که بسیار بسیار این اثرگذار روی مخاطبی که حجاب کاملی هم نداره، اما با این ارتباطی که انس میگیره و ایجاد مودت و محبتی که میکنه بسیار میتونه در مخاطب اثر بگذاره و اون تحولی رو که ما میخواییم در مخاطب ایجاد بکنه.
زهر گرامی هم 16 سالم از شهرستان نیشابور، رشته عکاسی میخونم. کلاس شیشم تقریبا حالا دوستایی که داشتم باعث شد که نسبت به چادر دل سرد بشم و دیگه دوستش نداشتم و خب این سوال هم میومد تو ذهنم که من بایشی باید چادر سرم کنم، من بایشی اصلا باید حجاب کنم و کم کم این شد که خب من مامانم هم خیلی مجبورم نمیکرد که حتما باید مثلا چادر سرت کنی، چون خودش خیلی دوست داشت که من با حجاب محجبه باشم چادر سرم کنم، اما خب من اونجا یه ذهنیت دیگه داشتم تقریبا تا کلاس هشتم و اینو دوست نداشتم، یعنی به حدی رسید که من کلاس هفتم که از چادر واقعا بدم میومد، حال خوبی واقعا میگم نداشتم. الان که من این مدل رو چشیدم، به اصطلاح مذهبی بودن میشه گفت، میفهمم که حال خوب واقعا چطوریه، مزهش چیه، یعنی اونقدر حال خوبی نداشتم، شاید یه حال خوب گذرا داشتم و اکثرا شاید خیلی تفریح میرفتیم مثل دوچرخ سواری با بچه ها و کلی تفریح دیگه، اما با اینکه خیلی دوستشون داشتم اما هیچ وقت حالمو خوب نکرد. از خودم میپرسیدم خود تو امروز چی کار کردی؟ چون یه هدف بزرگی نداشتم که بخوام به خاطرش بجنگم و از بعضی چیزام بزنم که در آینده یا در همون حال لذت واقعی رو ببرم. بعد اون مدت رفتم که یک جای مذهبی و میخواستم کلاس تابستونی ثبت نام کنم. اونجا گفتن که به مامان من، ما هر دختری رو اینجا ثبت نام نمی کنیم، ما دختر باید اینجوری باشه، خیلی خوب باشه، از همون نظر تایید شده باشه، از مدرسه تاییدش کنه. بعد خب من از این رفتاری که واقعا داشتم خوشم نیومد و الان میگم که اگه اونا با من یه رفتار خیلی خوبی داشتن و من جذب میکردن، من واقعا میشدم یکی مثل اونا یا شاید بهتر از اونها.
صفورا شکری مقدم هستم، مجری یک طرح فرهنگی در پویش حوزه افاف و حجاب بحث امر به معروف. از سال اولش که این طرح شروع شد، به خاطر اینکه حالا دشمن جبهه گرفته بود که همین فیلمای گشت ارشاد خیلی بولد کرده بود و برخوردای قشر میگم متاسفانه خشک مذهبی، به خاطر این قضیه ما اولش با یه طرح شروع کردیم به اسم طرح مودت محبت، یعنی هدیه میدادیم یه هدیه‌ای خاصی رو بنا به مناسبت خاص و توش اقلام حجاب هم بود، میرفتیم جلو. الان غالبا اینطوریه، چون من مشهدیم و شهرهای مختلف میریم، بهشون اول میگم که آخرین باری که مشهد بودید کی بوده، طرف یکم نگاه میکنه و با خودش مثلا فکر میکنه. همونجا اکثر موارد وقتی بهشون میگم من از مشهد اومدم از طرف امام رضا براتون یه هدیه آوردم، همونجا اشکش جاری میشه و خیلی جالبه. ما تو پیجم اینا منعکس کردیم، میان میگن که ما همین الان، من دیشب داشتم مثلا به امام رضا توسل میکردم، همین الان تو دلم، یا مثلا ما امامزادهای مختلف رفتیم، شمال تهران رفتیم، امامزاده صالح رفتیم، کل مشهد، زوارایی که میان، قم، استانای خیلی استانای دیگه، وقتی میریم جلو بهشون میگیم، میگن چقدر جالب، مثلا من همین الان داشتم با امام رضا صحبت میکردم. و خب این توسل دادن این دل به سمت دل اهل بیت و اینکه خودشون خیلی آمادن، ازشون میخوام که این هدیه رو اول ببینن و رنگشو بپسندن، خودشون انتخاب کنن. خیلی جا ما حالت سورپرایزی داریم، هدیه های مختلف رو میذاریم، میگیم نیت کنید یه هدیه بردارید، برمیدارن. اتفاقا شاید بهتون بگم یکی از نکات جالب همه ما در کل کشور بچه‌هامون اینه که اون رنگ هدیه دقیقاً شبیه رنگی در میاد که حتی مخاطب دوستش داره، ولی ست لباسشه، دستبند داره توش، گیروسری داره، حالا یه سنجاق داره برای مانده های جلو باز اگر داشته باشن، یه دلنوشته داریم، رزق داریم، جدیدن یه گیفتایی رو آماده کردیم که توش نمک تبرکی حرم امام رضاست یا مثلا تربت آقا سید و شهداست و اینا رو گیفتامون آماده میکنیم بهشون میدیم. و شما بعد میگم مردم بعد تصویرشون یه کار عملیاتیه، من هر چقدر توضیح بدم تا اون بار احساسی رو تو کلیپ ها نبینن متوجه نمیشن.
و جایی که مهر پایه و اساس باشد، بیشک
نتایج قابل توجهی دیده می شود.
بالاتر از 70% کارگروه های ما خودشون متحول شدن، یعنی کسایی هن که وقتی اومدن به ما پیشنهاد دادن که ما در استانمون میخواییم این طرح رو اندازی بکنیم، کسایی بودن که گفتن ما اتفاقا به خاطر رفتارهای بدی که بقیه با ما داشتن، حجابمون نامناسب بود ولی دلمون با اهل بیت بود، به خاطر این رفتارهای بد خیلی ما تو خودمون بودیم، خیلی منزوی بودیم، بعد که دیگه به حالا شرایط تحول هر کس هم با یه شهید اتفاق افتاد یا با اهل بیت یا با یه روز خاص، خیلی از بچهای ما با حاج قاسم متحول شدن، چقدر از بچهای ما با شهید هادی ارتباط ویژه دارن. و جالبیش اینه از وقتی که وارد طرح شدن خودشون میگن ما میدونیم بعد با این مخاطبای کم حجاب چطور برخورد کنیم، چون اینا گذشته ما هن و ما دوست داریم انقدر به اینا مودت و محبت برسونیم. بالاخره پایه اسلامه، خودمونی باید بگیم ما مسلمونیم و راه جذبی که پیامبر اسلام در نظر میگرفتن دقیقاً همینیه که ما داریم میبینیم، محبت و مهربانی.
دل متعلق به این جبهه است، جان دلباخته به این اهداف و آرمان هاست. یه نقصی داره، مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمی بینن. گفتا شیخا من اون چه گفتی هستم، آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ تو چنان که می نمایی هستی؟
بنده فاطمه زاهدانی هستم، 16 سالم و از بندر عباس. بخوام از داستان زندگیم خیلی خلاصه بگم، من تقریبا 3-4 سال پیش، اینطوری بگم بهتره، به یک نقطه تو زندگی رسیدم که احساس کردم میخوام از همه ماهیت‌های معنوی دنیا ببرم. احساس کردم که نیازی ندارم که به چیزی تمسک بجویم و خدا رو هم انگاری رها کرده بودم، ولی خب خداوند من رو رها نکرده بود توی اون برهه زمانی. درگیر یک سری پوچی شدم، درگیر یک سری مشکلات شدم که به مرور زمان روی روان من خیلی اثر گذاشت. افسرده شده بودم، اضطراب شدید داشتم، به شدت آزرده خاطر شده بودم از اون شیوه زندگی، تا اینکه یک جایی گفتم که اینطور نمیشه. شروع کردم به تحقیق کردن و با تلنگرهایی که خدا به من زد، یک بازه تقریبا دو سال خوردی رو من تحقیق میکردم، تا جایی که متقاعد شدم که چه مسیری رو باید برای ادامه زندگیم پیدا بکنم و رفته رفته شروع کردم چه در باطن زندگی و چه در ظاهر زندگیم تغییر ایجاد کردم. چطوری آشنا شدم با خانم شاکری و طرح ایشون؟ من از طریق فضای مجازی با کار خانم شاکری آشنا شدم، حتی پیش از اون که خودم بخوام چادری بشم. فکر میکنم یک بازه زمانی طولانی رو من دنبال پیج ایشون میگشتم، یه چادر نداشتم و دوست داشتم که تفکری که خودم بهش رسیدم، مسیری که توی زندگی خودم طی کردم رو نشر بدم. این خیلی دغدغه من بود. با ایشون آشنا شدم، دنبال پیجشون میگشتم، توی اینستاگرام پیداشون کردم، بهشون هم پیام دادم، گفتم که دوست دارم یه همچین مقوله‌ای رو توی بندرعباس هم بتونیم پیاده بکنیم.
و حالا خود ره یافته ها که روزی دنبال چراغی برای رفتن و رسیدن بودن، خود چراغی شدند.
ما یه بار تصمیم گرفتیم با بچه‌ها رفتیم پارک ملت مشهد. مشهد یه عزیز میدونم، بزرگترین بوستان مشهد پارک ملته. ما دکورمون رو زدیم، اسپیکر رو روشن کردیم، یه مداحی که دقیقاً متناسب با همین کلام بود که آقا من جا موندم، اگه جا موندم علتش گناهان خودمه. فکرشو بکنیم، ما زیارت مجازی با دوربین وی آر داشتیم انجام میدادیم، همه کسایی که اومده بودن کم حجاب بودن که این کلیپاش موجوده، خانمایی که شاید موهاشون خیلی از شال اومده بیرون، کاملا مانتوی جلو باز. و توی اون همه خانم یه مورد خیلی خاص داشتیم، یه دختر خانم بود که حالا ظاهرش حالا یه مانتو خیلی کوتاهی پوشیده بود و موهاش بیرون، فکر می‌کنم 18 سالش هم بیشتر نبود، حالا اگه اشتباه نکنم، اومد گفتم میخوام زیارت انجام بدم. دیگه این اشکش شروع شد، گریه تا شب موند و بهش گفتم چرا نمیری؟ گفتش من باید باشم اینجا، یه چیزی هست که نمیذاره من برم. فردا شبش بهش گفتم میای با هم بریم هیئت؟ گفت هیئت که خدا میخواست، خیلی ساله نرفتم ولی میام. اومدیم بریم، در هیئت بسته بود، ایشون جا موند و نتونست بیاد. فردا شبش، یعنی شب سوم، ما با هم قرار گذاشتیم حرم امام رضا علیه السلام. وقتی که وارد حرم شد چادر سرش بود، به من گفت من مدلینگم، واقعا دارم از ظاهرم و زیباییم پول در میارم، درآمد کسب میکنم و واقعا هم پول خوبی میدادن بهش. متاسفانه خیلی آسیبای اجتماعی برش تو این کار اتفاق افتاده بود.
همیشه هستن کسانی که برای عفت و عزت زنان ایرانی تلاش میکنند تا هدف شهدا فراموش نشود و چه قلب‌هایی که منتظر یک تلنگر از سر مهر هستند.